أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در این بود که آیا کسی که قصد ازدواج با زنی دارد به همه بدن او میتواند نگاه کند یا به بعضی از مواضع. به تفصیل درباره جواز نظر به تمام البدن الا العوره سخن گفتیم و دلائل این قول را بیان کردیم. لذا اون چه که در این رابطه گفته شده مبنی بر اختصاص جواز نظر به وجه و کفین یا اختصاص جواز نظر به محاسن و وجه و کفین و شعر، این قابل قبول نیست. صاحب جواهر، این تیکه‌ای که از بحث دیروز باقی مونده بود این بود که صاحب جواهر علاوه بر استدلال به روایات و اینکه تعلیل مذکور در روایات مقتضی جواز نظر به تمام بدن است، نسبت به برخی روایات مقیده هم توجیهاتی ذکر کرده که یک مورد را دیروز ما عرض کردیم. یکی این که روایاتی که درش محاسن ذکر شده، این ممکنه اساساً نظر به جمیع البدن داشته باشه، نه خصوص مواضع زینت و نه محاسن در مقابل مصابه. خب اینو ما عرض کردیم، ظاهر این که از این روایات این استفاده نمیشه. در مورد روایاتی که کلمه وجه درش آمده، اون هم یه توجیهی ایشون ذکر کرده که چه بسا منظور از وجه جمیع و ما تواجه و به باشد. دیگه این که میبینید در روایات کلمه وجه آمده، وجه نه فقط یعنی صورت، بلکه منظور جمیع و ما تواجه و به باشه. و یش ارو به روایت حسن ابن سری که در مقابل وجه خلف را ذکر کرده، کما یش اروبهی خبر و ابن سری المقابل للوجه فیه بالخلف. میگه همین که در روایت سوال شده اینظر و الى وجهها و خلفها، امام هم فرموده ینظر و الى وجه ها و خلفها، این خودش مشعر به همون معنایی است که ما برای وجه گفتیم، که منظور از وجه فقط خصوصی صورت نیست، بلکه جمیع و ما تواجه و به هستش. اینم در جواهر جلد 3 صفحه 113. خب این هم به نظر میرسه توجیه قابل قبولی نیست. این که ما کلمه وجه را حمل بر این معنا بکنیم، خصوصا در روایاتی که کفین در کنارش آمده، این اصلا نمیشه این حرف رو پذیرفت. ببینید در روایات عمدتا وجه در کنار کفین یا یدین آمده و ظاهر وجه هم صورته. پس اونجا که ایشون فرموده خلاف ظاهره در مورد عموم این روایاتی که متضمن این واژه هستند. اما در مورد روایت حسن ابن سری هم تا حدودی ممکنه این معنا رو بتوانیم بپذیریم که ینظر الی وجهها و خلفها، اینجا به قرینه مقابله خلف و وجه ممکنه بگیم این چنین اشعاری درش هست، اما اینکه در همه روایاتی که کلمه وجه درش ذکر شده ما اون رو حمله بر همه اون چه که با او مواجه می شود بخوایم قرار بدیم، این به نظر میرسه اینم خلاف ظاهر. بعد یه مطلب دیگه همیشون فرموده که البته این برای نفی اختصاص به وجه و کفینه، ایشون میفرماید که حکمتی که در این روایات ذکر شده و بر اساس اون جواز نظر تشریع شده اصلا نمیتونه اختصاص پیدا کنه به وجه و کفه. حالا فرض کنیم این میخواد ببیند اشتراع به عقل السمن بکنه، یا عرض به حضور شما به عنوان مشتری مثلا قلم داد بشه. خب ما اگر بگیم این فقط به وجه و کفه این باید نگاه بکنه، این اصلا تکلیف به امر نشدنی است، برای اینکه این قابل انفکاک نیست از نظر به شعر و عنق و عرض به حضور شما اون چیزهایی که بالاخره از حد صورت و وجه خارجه، یعنی اون حکمت اقتضا می کند که این شامل سایر قسمت ها بشه، به علاوه اینها اصلا از هم قابل انفکاک نیستن که بگیم این حکمت فقط در حالتی که به صورت نگاه بکنه هست، و اگر مثلا به اصطلاح بخوایم بقیه رو ضمیمه کنیم نه دیگه این حکمت اونجا جاری نمیشه. حالا این تقریبا دو مطلبی است که در این بخش اخیر فرموده، البته این حرف حرفی است که قابل قبول. پس حالا صرف نظر از این توجیهاتی که مرحوم صاحب جواهر اینجا ذکر کردن و البته بعضی از اونها جای اشکال داره، اصل نظر به نظر ما، اصل فتوا به جواز نظر به جمیع بدن الا العوره بسیار محکم قابل دفاع و اشکالی هم متوجه اون نیست. در کنار دیدگاه مثل امام رحمت الله علیه و مرحوم سید و صاحب جواهر گفتیم دو دیدگاه اصلی دیگر هم هست. با توجه به مطالبی که ما در تبیین این نظریه ذکر کردیم و مستنداتی که برای این نظر ارائه دادیم، اشکالات اون دو نظر دیگر معلوم میشه و ما دیگه لازم نیست به اونها بپردازیم. گفتیم دو نظر دیگه اینجا وجود داره: یک، اختصاص و نظر بالوجه و الکفین. دو، اختصاص و نظر بالمحاسن و الکف و الوجه و الکفین و الشعر، یعنی غیر تمام البدن. من فقط خلاصه استدلال این دوتا قول و دوتا دیدگاه رو هم عرض میکنم، دیگه با توجه به نکاتی که در تبیین دیدگاه اول گفتیم اشکالات این دو دیدگاه هم روشنه دیگه، یک به یک واردش نمیشه. یه دیدگاه، دیدگاه مرحوم شیخ و حتی به مشهور هم نسبت داده شده، محقق در شرایع هم فرموده بود که اختصاص و نظر بالوجه و کفین. خود مرحوم شیخ خب یه بیانی داشتن که اساساً روایات مطلقه هیچ ظهوری در اطلاق ندارن و روایاتی که بعضی از اعضا را ذکر کرده، خب این روایات عمدتاً ازش برمیاد که دارن تهدید میکنن نظر را، جواز نظر را به وجه و کفین، و لذا ما باید قائل به اختصاص بشیم. یه بیان کاملتری رو مرحوم حاج شیخ از این برای این گروه ذکر کرده که به طور خلاصه اینه. ایشون میگه روایات این باب چهار دست است. یک دسته از این روایات دلالت بر جواز و نظر مطلقا میکند، یک دسته روایات دلالت بر اختصاص جواز نظر به خصوص وجه و معاصم داره، دسته سوم دلالت بر اختصاص جواز نظر به خصوص خلف و وجه دارد، و دسته چهارم دلالت بر اختصاص جواز به خصوص وجه و شعر داره، که البته حالا ما تو روایات اصلا چنین روایتی نداشتیم، حالا ایشون فرموده ولی ما روایتی نداشتیم که فقط وجه و شعر درش ذکر شده باشه. بعد می‌فرماید ولا یخفا معارضت و کل منها مع الاخرى. این روایات همه با هم در تعارضن. روایات داله بر جواز مطلقا با همه روایاتی که جواز نظر را اختصاص به وجه و معاصم و خلف و شعر و اینها داره، اینا با هم معارضن. از اون طرف بین خود روایاتی که داله بر اختصاص جواز به بعضی از اعضاء، اونها هم بینشون معارضه است، چون بالاخره هر دوی اینها در مقام تهدید موضوع حکم وارد شدن، لذا این تنافی بین همه این روایات وجود داره. بعد ایشون میگه اولا مطلقات که خب هیچ ظهوری در اطلاق ندارن، مطلقات رو میذاره کنار، اونا رو از دائره تعارض خارج میکنه. بعد میفرماید تعارض بین مقیداته، بعضی از مقیدات با بعضی از مقیدات دیگر با هم متعارضن، و چون وجهی برای ترجیح وجود نداره تساقط میکنن، و مرجع بعد تساقط عمومات حرمت نظر به اجنبیه است. دقت فرمودی؟ میگن این روایات هم که کنار برن پس نظر به اجنبیه، حرمت نظر به اجنبیه اقتضا میکنه که اینها هم جواز نظر بهش حرام باشه. میگه خب اگر این باشه پس وجه و کفین چی؟ میگه اون قدر متیقن از روایاته و اجماعیست که نظر به وجه و کفین جایزه، پس ما میتونیم به وجه و کفین بگیم نظر جایز است. اون وقت یه اشکالی رو هم ایشون پاسخ میده، و اون اینه که خب اگر روایات مقیده با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، چرا عام فوق را شما عمومات حرمت نظر قرار دادی؟ اون عام بعد العام، عام فوق عام، ما یه عامی فوق این عام داریم که باید به اون رجوع بکنیم. ببینید ما یه عموماتی داریم دلالت میکنه بر حرمت نظر مطلقا، از این استثناء شده بعضی موارد، از جمله من یرید و تزویج، تزویج امرأته، من یرید و تزویج امرأته، به مقتضای این دلیل دوم که خودش نسبت به اون عامیه تخصیص محسوب می شود، نظر به کسی که اراده تزویج داره ها جایزه. خب باز در مورد من یرید و تزویج عرض به حضور شما، می بینیم روایاتی وجود داره که بعضی از اعضا را استثناء کرده، یه روایت وجه را، یه روایت شعر را، یه روایت
استثناء کرده، میگفته اینا جایز.
بله
استثناء از نظر،
نه از این استثناء، یعنی بقیه جایز نیست، اختصاص داده این رو مثلا به وجه و کفه، یکی اختصاص داده به معصم، یکی اختصاص داده به شعر. خب حالا اگر این روایاتی که بعضی از اعضا را ذکر کرده اند و جواز نظر را اختصاص به بعضی اعضا داده اند با هم تعارض بکنند، اون عامی که بعد از تساقط ما به اون باید رجوع بکنیم، جواز نظر به این زن است، نه اون عامی که قبل از این بود که عبارت از حرمت نظر باشه. چرا شما مرجع را بعد از تساقط عمومات حرمت نظر به اجنبیه قرار دادید، در حالی که یه قبل از این ما جواز نظر رو داریم، چرا به اون رجوع نمی کنید؟ ایشون این رو پاسخ میده، میگه علت این که ما به اون عمومات رجوع نمی کنیم این است که بالاخره این روایاتی که هر کدام عضوی را ذکر کردن، درسته به واسطه تعارض همگان همشون از حجیت ساقط شدن، اما اینها در مدلول مطابقیشون حجیت ندارند به واسطه تعارض. مدلول مطابقی اینها یکی وجهه، یکی معصمه، یکی دسته، یکی، اما یه مدلول التزامی دارن که تعارض باعث سقوط این روایات نسبت به مدلول التزامیشون نمیشه. اون مدلول التزامی چیه؟ این که لا یجوز النظر الی جمیع البدن الی جمیع الجسد، این روایات متعارضه متساقطه همه با هم بر نفی جواز نظر به جمیع البدن اتفاق دارن، بنابراین دلیلی نداره ما بعد از تساقط بخوایم به اون جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او داره رجوع بکنیم. لذا ایشون نتیجه میگیره که از باب قدر متیقن از همه روایات این باب، ما رجوع میکنیم به، یعنی قائل میشیم به این که نظر به وجه و کفین فقط جایزه، یا از باب اجماع، بالاخره یا از باب قدر متیقن یا از باب اجماع. خب این دیگه به تعبیر خود مرحوم، این در صفحه 2 تا 5 از کتاب النکاح بیان شده. ایشون بعد میگه هذه غایت ما یمکن ان یقال فی الاستدلال علی مختاره بعض کل محقق من اختصاص الجواز بخصوص الوجه والکفین. این دیگه کاملترین و فنیترین بیانیه که در این رابطه میتوان ذکر کرد. خب با توجه به اون مطالبی که ما در گذشته در تبیین قول اول ذکر کردیم، اشکالات این دیدگاه کاملا روشنه دیگه، خاطر اینکه تکرار رو بیش نیاد و وقت گرفته نشه دیگه تکرار نمی کن. خود مرحوم آقا شیخ این دامنه رو یه خورده توسعه داده، ایشون این قول رو هم رد میکنه و قائل میشه به این که جواز النظر به جمیع البدن جایز نیست، لکن به محاسن و شعر و وجه و کفین و معاصم جایزه. بیان ایشون چیه؟ ایشون میگه ما فقط باید تعمیم از وجه و کفین به این اعضا رو ثابت کنیم، نه الا جمیع البدن. میگه هر یک از این روایات مقیده در اثبات جواز صراحت دارن، چون اون اعضا را به خصوص ذکر کردن، یعنی صریحا گفته وجه، صریحا گفته شعر، صریحا گفته مثلا محاسن، و نسبت به غیر اینها، نسبت به در مورد نفی جواز از غیر این مذکورات ظهور دارد. مثلا روایتی که گفته نعم لا بأسه به نظر علل وجه و کفین، صریح در جواز نظر به وجه و کفینه و ظاهر در عدم جواز نظر به غیر وجه و کفین، چون اینا رو پذیرفته که اینا در مقام تحدیدن. یکی یکی روایات رو که ما نگاه بکنیم هر کدام یه صراحت دارن یه ظهور دارن، اما هیچ کدام نص نیستن در این که مثلا در غیر وجه و کفین جایز نیست. مقتضای قاعده در جمع بین این روایات این است که ما از ظهورات این روایات رفعیت کنیم به سبب صراحتی که روایات دیگر دارن. نتیجه این جمع این می شود جواز و نظر الى کل من کانت المقیدات صریحتون فی جوان صریحتون فی جواز نظر الی. ما به صراحت این روایات اخذ می کنیم که اعضا را یکایک ذکر کردن و تصریح کردن به جواز نظر به اینها. نتیجه چی میشه؟ وجه و کفین و شعر و محاسن و معاصم جایز میشن، و اون اعضایی که خب اسم نبردن هیچ، اونا نظر به اونها جایز نیست. اینم نظر ایشون، اینم در کتاب همون تقریرات کتاب النکاح صفحه 6. خب با توجه به اون مطالبی که ما گفتیم اشکال این کلام هم روشن میشه، چون اصلا این روایات مقیده به نظر ما اطلاقات که سر جاش باقیه، کنار نمیره. روایات مقیده هم عرض به حضور شما در مقام تحدید نیستند، لذا این بیان که حالا ما این مقیدات را بگیم هر کدام مشتمل بر یک نص و یک ظهوره، مشتمل بر یک صراحت و یک ظهوره، و این گونه بخوایم بین اینا جمع بکنیم، اینم به نظر صحیح نمیاد. فتحصل مما ذکرنا کله الحق فی المقام ما ذکره الماتن رحمه الله من جواز نظر الى جمیع الجسد الا العوره و ما ذکره سید الیزدی فی العروه به شرح ذن. این محصر کلام در این بخش. وقت میمونه اون الاهوتو، اون احتیاط مستحبی که این بزرگواران در این مقام داشتن، که خب با توجه به این که از نظر استدلالی جواز و نظر الی جمیع البدن ثابت میشه، خب وجه احتیاط استحبابی چیه؟ همین روایاتی که به هر حال این اعضا درش ذکر شده، ولو این که گفتیم دلالتی نداره، اما چون این روایات این اعضا رو ذکر کردن، ما به واسطه یه روایات میگیم احتیاط مستحب آن است که نظر به اینها اقتصار بشه، اکتفا بشه در نظر به این مواضع. هذا تمام الكلام فی المطلب الثالث. تا اینجا ما سه تا مطلب از مسئله 28 رو گفتیم، یکی اصل جواز و نظر لمن یرید و تزویج المرأه که بیان کردیم مفصلا بحث شد، دوم شروط و جواز نظر که 8 امر را مورد بررسی قرار دادیم، بعضی ها پذیرفته شد بعضی ها پذیرفته نشد، و مطلب سوم درباره مواضع النظر یا محدوده جواز نظر. دو مطلب دیگه از مسئله 28 باقی مونده، یکی تکرار النظر که امام رحمت الله علیه این رو در مسئله 28 فرموده، و مطلب پنجم که امام نفرموده و لازمه بهش رسیدگی بشه، همطور که مرحوم سیدم فرمودن نظر رجله الی المرأه. آیا ببخشید نظر المرأه الی الرجل، عکسش، آیا مرأه هم میتواند به زنی که به مردی که میخواد با او ازدواج کنه به این ترتیب نگاه بکنه یا نه؟ این دو مطلب باقی مونده، انشاءالله هفته آینده بعد از ایام فاطمیه روز سه‌شنبه ما درباره اون سخن خواهیم گفت. اینو قبلا گفتیم. در برخی از این روایات که اکثرش اینجوری است سوال شده، اکثرش سوال شده ینظر الی وجهها و شعرها، ملاحظه بکنید شما اکثرش به صورت سوال بیان شده، وقتی سوال کردن امام فرمودن ینظر الی وجهها و شعرها، و به هیچ وجه روایتی که به این ترتیب بیان شده و امام در جواب از سوالی که سائل هم درش این اعضا را ذکر کرده تهدید استفاده نمیشه. حالا پس اکثر اینها سوال داره، اونهایی هم که سوال نداره، ما گفتیم قبلا اونهایی هم که سوال نداره عمدتا مشتمل بر تعلیله، مقیدات مقیدات.
شما از تعلیل استفاده میکنید، چه وجهی داره، چه چیز عقلایی میشه فرض کرد مثلا عرفی باشه،
یا
مثلا جواز نظر به جمعی بدن باشه، بعد بگه شهرها و وجهها، چه وجهی داره،
یا قرائنی بوده صحبت این بوده عرض به حضور شما، این سوال شما هم عجیبه ها.
میدونی
چرا این همه؟ اگر مثلا امام میفرماید لا تسلفی و بر مالایو کل لحمو، خب این وجه چی؟ یه دفعه میاد به این یکی اشاره میکنه، نه چه فرقی میکنه، یعنی چی؟ یعنی چرا بقیه رو نگفته؟ ببینید نه 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 ببینید بحث اینه، عرض ما اینه، بالاخره ما مواجهیم با یه کلامی که یه مورد را ذکر کرده و این
همش
اینطور نیست.
چرا یک جا حضرت جمعی جسد رو تصویره؟
خب این همه ما این رو اطلاعاتی که گفتیم عشبا بزمایی روز چهارشنبه این حق چیزو باز میمونه بحثش. خب بحث ما در مورد حق لسان بود، ما گفتیم چرا خداوند متعال لسان را چرا امام سجاد علیه السلام لسان را مقدم به ذکر کرد و حقوقی که برای لسان قرار داده شده چند حقه؟ اولیش اکرامه عن الخنا، یعنی بزرگ داشت و گرامی داشت زبان از بدگویی. دو، و تعویده الخیر، عادت دادن زبان به خیر، این از حقوق زبان. سومیش و حمله علی الادب، این یکی از حقوق زبانه. منظور از حمل اللسان علی الادب یعنی چی؟ یعنی تربیت زبان، پرورش دادن زبان، یعنی این عضو به عنوان یکی از مهمترین اعضا که ویترین شخصیت انسانه و به تعبیر من آشار فرانسه بقیه اعضا، یعنی آشار فرانسه بدن برای کارهایی که میخواد بکنه. عجیبه، این زبان محوری ترین عضو انسان و پرکارترین، با مسئولیت ترین و خطرناک ترین. حق این عضو اینه که تو تربیتش کنی. حمله علی الادب یعنی پرورش دادن زبان، تربیت کردن زبان. این غیر از اون دوتا حق قبلیست. ببینید این حقوق ممکنه با هم در یک جهاتی تداخلهایی هم داشته باشن، اما مهم اینه وقتی ما این رو به عنوان یه حق ذکر میکنیم، یعنی یه مسئولیتی که انسان راجع به خصوص این عضو داره. اولا بله، باز داشتن زبان از بدی یا عادت دادن به خیر، اینا کارهایی که انسان انجام میده در رابطه با زبان، ولی اینا مراتب مختلف داره و ممکنه بعضی اصلی و فرعی باشه، ولی بالاخره پرورش دادن زبان، تربیت زبان یه کار مهم. زبان رو باید تربیت کرد، این حق زبان بر انسانه. اینکه انسان زبان را تربیت بکنه یعنی زبان تربیت پذیره، کنترل پذیره، می شود این رو هدایت کرد. چطوری تربیت بکنه؟ بله، از آثار تربیت زبان اینه که ادب گفتگو و ادب سخن رو یاد بگیره. من برای اینکه معلوم بشه اساساً این یه حقی غیر از اون دوتا حقیست که تا به حال گفتیم، یه اشاره گذرا و اجمالی میکنم به تعبیراتی که قرآن کریم درباره زبان به کار برده و توصیه هایی که به حسب شرایط و مواضع مختلف برای زبان داشته. یه جا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی چی؟ یعنی قول درست، سخن درست و استوار. اون قول در سوره احزاب آیه 70، قول سدید داشته باشید. اینا اون مصادیق تربیت زبانی است. یه جا تعبیر میکنه به قول میسور، آیه 5 سوره نساء، میگه قول میسور. قول میسور یعنی چی؟ من اگر بخوام یه مصداق واضح و روشنش رو بگم، نه اینکه منحصر در این باشه، اینه که با سخن باز، با گفتگوی رضایت آمیز سخن بگید. یعنی با دیگران وقتی سخن بگید، حتی اگر با هم هم نظر نیستید، حتی اگر مثلا او یه خواسته ای داره شما نمیتونی اون خواسته رو برآورده کنی، اما با سخن محبت آمیز و سخنی که ازش رنجش و نارضایتی و کدورت ایجاد نشه، اینجوری سخن بگید. مگه آدم همیشه باید یه جوری حرف بزنه که بالاخره ولو با حرف و رفتار و کار کسی موافق نیست، باید یه جوری حرف بزنه دیگران رو آزار بده؟ در یه تعبیری داره قول لین در سوره طه آیه 44 که خطاب به حضرت موسی می‌فرماید برو به فرعون و با قول لین با او سخن بگو، منتها در مرتبه اولا این توصیه شده اول برو با قول نرم با او سخن بگو. خب اگر ما به یه طاغی مثل فرعون می‌بینیم دستور داده شده به قول لین با او سخن بگو، این مال اون زمانی است که دعوت میکنه، نه اینکه تا آخر وقتی او خشونت مثلا کلامی داره یا مواجهه مثلا خونین داره شما باز با قول لین با حرف بزنید. نه، این مبنای گفتگو با دیگرانه، با قول نرم سخن گفتن، نه قول سخت. یه جایی تعبیر به قول معروف داره، یعنی یه سخن شایسته، سخن پسندیده. در سوره احزاب آیه 32 یه جا تعبیر به قول بلیغ داره، یعنی انسان به گونه ای سخن بگه که شرایط و مقتضیات رو در نظر بگیره، مطابق با مقتضای حال سخن بگه. خب اگر بلاغت را ما به اون معنا در نظر بگیریم، یعنی بالاخره سخن گفتن از نظر شکل و شمایلش هم باید درست باشه، نه اینکه حالا با هر کسی میرسه شاعرانه حرف بزنه با نثر و سجع و نه این اون لفظ قلم و نمیدونم، نه، یعنی ولی سخن باید از الفاظی تشکیل شده باشد که الفاظ زیبا، پسندیده، رسا، متناسب با وضع مخاطب. این هم این در سوره نساء آیه 63. یه جای تعبیر داریم به قول کریم، قول کریم یعنی قولی که همراه با کرامت و تکریم و بزرگواری و تواضع. قول کریم یه چنین قولی است، این در سوره اسراء آیه 23. باز در یه آیه تعبیر داره قولوا للناس حسنا، آیه 83 سوره بقره. خوب سخن گفتن، خوب سخن بگید، این زبان رو باید در به اصطلاح این مسیر قرار داد. یا در این در سوره بقره آیه 8 است، یه جای تعبیر به عدالت در قول داره، اذا قلتم فعدلو. حالا این میتونه مال بعد از قول باشه، میتونه در خود قول هم باشه. سوره انعام آیه 152، آدم در سخن گفتن عدالت به خرج بده، خدای نکرده حق کسی رو تضییع نکنه، سخنی نگه که ظلم باشه. حالا البته بعضی از اینها همون مواردی است که ما در گذشته اشاره کردیم، یعنی اکرامه عن الخنا یا تعویده علی الخیر. اما همه اینها، بعضی از اینها اصلا مستقله از اون مواردی است که گفتیم. این که می‌فرماید و حمله علی الادب، یعنی در واقع خداوند متعال می‌خواد بفرماید این زبان را تربیت کنید، پرورش بدید. باید بدانید مسئولیت پرورش زبان به عهده شماست. این زبان یه موجود بسیار بسیار مهم با ظرفیت، اگر رها بشه و تربیت نشه انسان رو بیچاره میکنه. اگر تربیت بشه درست، مایه فخر و افتخار انسان، دقیقا مثل یه فرزند. شما اگر فرزند رو به حال خودش رها بکنی، هر کاری میخواد انجام بده، یا فرزند را در زیر نظر و تربیت قرار بدی اون گونه که میخواهی بزرگ بشه، خیلی بین اینا فرق میکنه. این حق زبان بر ماست، این یکی از حقوق مهم زبان بر ماست که ما اون رو تربیت کنیم، پرورش بدیم. اگه ما این مسئولیت را در خودمون بشناسیم و بدانیم که باید این عضو اساسی و رئیسی بدن را تربیت کنیم، و این به مرور افسارش تحت کنترل انسان قرار میگیره. ولی اگر تربیت نشه، مثل یک حیوان وحشی سرکشی میکنه، طغیان میکنه و از اختیار و کنترل انسان خارج میشه. دیدید بعضیا تو 50 سالگی 60 سالگی یه الفاظ و واژه‌هایی رو این از کوچیکی تو ذهنشون بوده، عادت دارن به فحش دادن، عادت دارن به اصطلاح نیش زدن به دیگران، عادت دارن به مثلا متلک انداختن به دیگران، عادت به غیبت دارن، عادت به دروغ دارن. اینا دیگه به اون سنین آدم برسه دیگه نمیتونه اینو رامش کنه. این عضوی که تربیت نشه هر روز وحشی تر میشه و دیگه امکان رام کردنش وجود نداره. ما هم که رها کردیم این عضو را به امان خدا، و این عضوم که هر گونه که بخواد ما رو این ور اون ور میکشاند. خدا عاقبتمون رو به خیر کنه. الحمدلله رب العالمین. بله.